بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران ارجمند، بینندگان بسیار عزیز برنامه یاد خدا. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی یاد خودش رو و توجه به خودش رو بیش از پیش روزی همه عزیزان بکنه انشاءالله.
انشاءالله. من میخوام چند تا نکته رو عرض کنم. اول اینکه خدمت بیننده خوبمون همچنان عرض میکنیم و یادآوری میکنیم که یاد خدا از ابتدای ماه محرم هر روز ساعت 18 تقدیم حضور شما میشه. تقاضا میکنم به عزیزانی که بیننده برنامه ما هستن، به هر شکلی شما با اونها ارتباط دارید، تقاضا میکنم خبر بدید و مطلعشون کنید که ما به جای ساعت 19 ساعت 18 خدمتتون میرسیم. و تکرار برنامه هم هر روز ساعت 7 صبح هست. عزیزانی که به تکرار برنامه علاقمند هستن و نکات رو یادداشت میکنن که تعدادشون هم کم نیست، در پیامک هایی که به 30720 ارسال میفرمایید این نکات ارزنده شما برای ما قابل توجه هست. خیلی ها فرمودن کلاس درس یاد خدا، خیلی ها گفتن دانشگاه یاد خدا، خیلی ها گفتن ما نکات رو می نویسیم و بعد برای عزیزانمون در مدرسه، اگر معلم هستیم، در دانشگاه اگر استاد هستیم، به عزیزانمون منتقل می کنیم. ما پیام های شما رو بر چشممون می گذاریم، شما بر ما منت می گذارید و ما رو راهنمایی می کنید با فرمایشاتتون و ما رو دلگرم می کنید. تقاضا می کنم همچنان این لطفتون رو امتداد ببخشید و به رایانامه برنامه یاد خدا، یاد خدا @irib.ir هم ایمیل های خودتون رو ارسال بفرمایید. ما خدمت حاج آقا با موضوع رساله حقوق امام سجاد علیه السلام میهمان هستیم. از حق اعضا رسیدیم به حق افعال، حق نماز، حق روزه، حق صدقه و بعد از اون به حق حج رسیدیم، اتفاقا در ایامی که حج برگزار میشد. و بعد از حق حج به حق جالبی رسیدیم و اون حق قربانی بود. فکر نمی کردیم که به این شکل جدا و با این تشکیلات کاملی که امام سجاد علیه السلام به اون پرداختند پرداخته شده باشه، حالا یک باب جدیدی پیش روی ما گشوده شده. جلسه گذشته دو کلید واژه مهم رو جناب استاد حاج علی اکبری اشاره فرمودن. یکی این که به بحث اخلاص در قربانی و خالص نمودن کامل اراده فقط برای جلب رضایت خدا اشاره کردن، این یک. و دوم فرمودن ما باید تلاش کنیم از این حاشیه ها و آلایش هایی که ایجاد کردیم به دست خودمون و اینها در متن هیچ اثری ازشون نیست و در واقع تکلف نام داره، هر چه میتونیم دور بشیم و عملمون رو پاک کنیم. و فرمودند که تعلق گر نباشد خوشتوان مرد، تکلف چون نباشد خوشتوان زیست. در خدمت شما هستیم.
شکرم. من هم فرصت رو در واقع غنیمت میشمرم همراه با شما و همه عزیزانمون از این آنتن و از این برنامه سلام میکنیم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و توقع داریم به خاطر عرض ارادت گسترده‌ای که در اقصا نقاط میهن اسلامی ما و در اقصا نقاط جهان ارادتمندان به سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام داشتن، انشاءالله حضرت همه رو دعا کنن و از عنایت و توجه و رعایت و حمایت خاصشون انشاءالله همه ما رو بهرمند کنن و تسلای قلب نازنین اون حضرت هم صلواتی میفرستیم.
اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجه. در ارتباط با حق قربانی، متن رو ما جلسه پیش برای عزیزانمون خوندیم. همونطور که ملاحظه فرمودید، متن حاوی دو نکته جالب بود. نکته اول این که قربانی رو که بخشی از حج هست به صورت مستقل ذکر فرمودند و به عنوان حق الحدی دربارش یک عنوان مستقل قرار دادند در رساله او. نکته دوم، در کنار این مسئله که حق قربانی باشه، یک مسئله مهم رو حضرت مطرح فرمودند و اون مسئله مهم عبارت است از یک آفت که اون زمان مخصوصا در ارتباط با قربانی مطرح بوده که مثلا بخوان به رخ بکشن، انتخاب‌های بزرگتر داشته باشن، احیانا مثلا شتر قربانی کنن، چند تا قربانی کنن. اون شیوهی که مخصوصا در جاهلیت اتفاق افتاده بوده، امام علیه السلام فرصت رو غنیمت میشمرند. در کنار این موضوع مسئله تکلف رو و تصنع رو و رفتارهای نامناسب از این قبیل رو اینجا به نقد میشینن و نسبتش رو با دین تعریف میکنن، که به نظر میرسه این موضوع در تطبیق با مصداقهای بالاخره زمان ما هم کاملا مسئله بروزی هست. من اجازه میخوام از بینندگان نکته سنج و بسیار عزیزمون این جلسه به لطف خدای متعال به خاطر اهمیت خاص قربانی در کنار برنامه عمومی حج که امام هم علیه السلام این رو تحت عنوان یک حق مستقل مطرح فرمودن، این موضوع رو یک بررسی سریعی داشته باشیم، اگرچه موضوع گسترده‌ای هم هست در جای خودش و آیات فراوانی از قرآن کریم رو هم به خودش اختصاص داده. در این حال ما به اندازه فرصتمون این جلسه خود مسئله حق قربانی رو یک مروری میکنیم و خود موضوع قربانی رو به عنایت الهی در نوبت بعد انشاءالله و به فضل خدای متعال مسئله تکلف رو و متن مستقلی رو که امام علیه السلام با کلمه وعلم اینجا مورد توجه قرار دادن، این رو با هم اصلش رو مطرح میکنیم و بررسی میکنیم، هم مقداری در تطبیق با مصداقها. و من همینجا هم خواهش میکنم از بینندگان بسیار عزیز برنامه در ارتباط با این موضوع به ما کمک بکنن، یعنی در ارتباط با مسئله این تکلف هایی که ما تو بخش های مختلف زندگیمون مخصوصا در کنار آیین های دینی با اون چه که مورد تأکید خدای متعال هست بهش مبتلا هستیم، کمک بکنن ما اینها رو بیشتر شناسایی بکنیم، در اون بحث آینده انشالله بتونیم از نظر عزیزانمون بهرمند بشیم، از راهنماییشون بهرمند بشیم و یک تلاش بالاخره جمعی رو در کنار این برنامه مفید و پربرکت داشته باشیم برای یک نوع تکلف زدایی از محیط زندگیمون و از رفتارهایی که بالاخره اینها رفتارهای پسندیده‌ای نیستن از نگاه خدای متعال، انشاءالله این رو داشته باشیم. و یادمون باشه که مؤمن تکلیف‌گرا و تکلف‌گریزه، این جمله رو هم عزیزان ما به خاطر داشته باشن تا انشاءالله به اون بحث برسیم. خب ببینید، مسئله قربانی جزء مسائلی است که تقریبا با همه تاریخ انسان همراه بوده. از این منظر هم که شما بررسی میکنید میبینید نه، واقعا جا داشته که به طور مستقل اینجا مورد تأکید قرار بگیره با ویژگی های خودش. در برنامه حج قربانی از یک سو نشان ویژه است از آمادگی حاجی برای سرمایه گذاری در راه خدا، دیگه از این گویا با انجام قربانی اعلام آمادگی میکنه حاجی که دیگه الان مهیاست که در راه خدای متعال از اون چه که بهش تعلق داره و دلبستگی داره با نماد قربانی بگذره در مسیر تقرب به حضرت حق. نکته جالب اینه که در مسیر برنامه حج قربانی به نوعی جمع‌بندی مناسک هم محسوب میشه، که اینم خب خودش جالبه و به نوعی مهر قبوله، حالا در کلمه زیبایی هم که امام علیه السلام استفاده کردن و تعرض لرحمته و قبوله، کلمه قبول رو هم آوردن، مثل این که انشاءالله انسان با اخلاص به این وظیفه قربانی هم عمل کنه، مثل این که مهر تأیید خورده باشه به حجش. نکته دیگر هم اینه که قرآن کریم نسبت به مسئله قربانی در آیات حج خیلی پرداخته، خیلی بهش اهمیت داده. باید این مسئله رو به طور مستقل بنابراین دید. یعنی شما آیات حج رو کمین الان تلاوت فرمودند در برنامه، آیات حج رو که مراجعه میکنید در سوره مبارکه حج، متصل مسئله قربانی با تعابیر مختلف مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، که این نشون دهنده جایگاه ویژه‌ای است که این موضوع مهم در نگاه پروردگار متعال و از منظر قرآن کریم داره. همونطور که عرض کردم، مسئله قربانی به نوعی گره خورده به مسیر زندگی انسان از آغاز و ارتباط او با حضرت حق بوده. این خیلی جالبه، از آغاز. بنابراین اگر ما بخوایم یک مثال روشن براش ذکر بکنیم از قرآن کریم، لابد همین الان به ذهن شریف شما و بینندگان عزیزمون هم اومده، مسئله هابیل و قابیل و ماجرای قربانی اونهاست. که خب قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه 27 مطرح کرده مسئله رو، وتل علیهم نبع ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. خب این آیه 27 سوره مبارکه مائده است. ملاحظه می‌فرمایید این آیه به ما نشون میده که مسئله قربانی در نسبت بین انسان و خداوند و ارائه یک پیشکش و هدیه کردن چیزی از اونچه که تو دوست داری در راه خدای متعال از همون نقطه آغاز مطرح بوده. خب مسئله دو پسر آدم در واقع ما رو منتقل میکنه به اون روزهای آغاز حضور انسان در زمین و به قدیمی ترین، بل میکشه به اون روزهای اول. بنابراین نشون میده که مسئله قربانی چقدر قدمت داره و قدیمیه و در کنار اهمیتش. و تلو علیهم میفرماد بر اونها بخوان، تلاوت کن خبر دو پسر آدم علیه السلام رو، که این خبر خبریست کاملا مبتنی بر حق، بالحق. اذ قربا قربانن، اونا هر کدام قربانی رو تقدیم کردن و پیشکش کردن. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. حتی اینجا میدونید ملاحظه میفرمایید اسمی از این دو فرزند برده نشده، اسم اونها هم برده نشده. دو پسر آدم که قربانی ارائه کردن، از یکی پذیرفته شد، از دیگری نشد. ولم یتقبل من الاخر، اونی که ازش پذیرفته نشده بود، حالا به خاطر اون ناراحتی و بالاخره حسادتی که درش برانگیخته شده، او رو تهدید به مرگ کرد، که اینجا حالا میشه گفت که همون قابیله که تهدید میکنه هابیل رو که از او پذیرفته شده. قال لاقتل، قال لاقتلنک، گفت تو رو خواهم کشت. و او در پاسخ گفت این مسئله مرتبط با من نیست، من اینجا دخالتی ندارم. قال انما یتقبل الله من المتقین. این که این پذیرفته شده، بالاخره یک قانونی اینجا وجود داره و اون اینه که بالاخره از متقی است که خدای متعال میپذیره. یعنی تقوا در واقع در این آیه کریمه به صورت یک قاعده عمومی کلام فراگیر شامل جامع با یک بالاخره ترکیب بدیع و کاملا ریخته شده تو اسلوب انحصاری، میگه فقط و فقط و فقط منحصراً خدای متعال از انسان‌های متقی است که میپذیره.
این آیه 27 سوره مائده بود.
مائده بود.
فرمودید که شرط پذیرش قربانی تقواست و گفتند که از متقین خواهیم پذیرفت. از یک فرزند آدم قربانی قبول نشد و از دیگری قبول شد.
قبول شد. معلوم شد که مسئله کجاست؟ یعنی راز مسئله معلوم شد. خب به شیوهی که قرآن کریم داره در کنار قضایای گوناگون و ماجراهای گوناگونی که پیش میاد، در واقع اون قواعد و سنن الهی هم مطرح میشه که اینجا ملاحظه میفرمایید انما یتقبل الله من المتقین، دیگه یک قاعده است که شامل همه موضوعات میشه، از جمله در ارتباط با قربانی است که در این آیه مطرح شده. خب من غرضم از طرح موضوع این بود که عزیزان ببینن ریشه مسئله به کجا برمیگرده. همواره هم در همه امت‌ها قربانی رایج بوده و لکل امت جعلنا منسکن، که در همین آیات سوره مبارکه حج در ارتباط با موضوع قربانی فرمود بله در همه امت‌ها ما همین به اصطلاح آیین قربانی رو داشتیم، منتها در مسیر تاریخ به فراز و نشیب‌های مبتلا میشه و در کنارش آرایه‌ها هست و پیرایه‌هایی که بسته شده به این آیین الهی و این روش تقرب به پروردگار متعال که بعضیشو انسان میشنوه حقیقتاً شرم میکنه و تکان میخوره. حقیقتاً یه وقتایی پیش آمده که در بین بعضی از اقوام منحرف که گرفتار بت پرستی و شرک شدند در جاهای مختلف دنیا حتی انسان قربانی میکنند. مثلا یه دختر جوان نورس رو بهترین لباس ها رو میپوشونن، زینت میکنن، میارن کنار رود، در مصر اینجوری بوده، در کنار رود نیل، بعد برای خدایانشون قربانی میکردن و او رو به آب مینداختن.
نمیدونم بگم خدا هدایتشون کنه یعنی که بگیم خدا لعنتشون
کنه. چنین چیزایی بود. خب در کنار مسئله قربانی چنین چیزایی هم بوده. در حج ابراهیمی خب ما در موضوع قربانی میرسیم به یک نقطه بسیار حساس، اونجایی که حضرت ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام در بر اساس اون امتحانهایی که خدای متعال برای او در نظر گرفت، فاز ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خب یک امتحان ویژه‌ای هم داشت حضرت ابراهیم که خیلی ها میخوان در فهرست امتحانها بگن این امتحان از همه امتحانها دشوارتر بود و فرمانی که رسید برای ذبح فرزند و اسماعیل، اونم چه فرزندی
بعد از سالها
در با چه کیفیتی، اون هم در اوج زیبایی، در اوج ادب و فهم و خرد و محبوبیت پیش پدری با عظمت و شکوه حضرت ابراهیم علیه السلام. خب نکته جالب در اون ماجرا که در سوره مبارکه صافات مطرح شده در قرآن کریم تسلیم این دوست، وقتی که او گفت انی عراف المنام انی اذبحک، که من دیدم در رؤیا، که رؤیای پیامبر رؤیای صادق است و حکم فرمان و وحی و امر رو براش داره، جوابی که از این فرزند شنید این بود که بله من تسلیمم. قال، جواب این بود که عمل کن، یا ابتف علما تو عمر ستجدنی انشاء الله من الصالحین، البته با چه ادبی در مسیر بندگی، ستجدنی انشاء الله من الصابر. خب ادامه اون آیه کریمه اینه که فلما اسلما، وقتی این پدر و فرزند هر دو تسلیم شدن به امر الهی و تله للجبین، وقتی که صورت این فرزند رو به خاک گذاشت و شروع کرد به اینکه فرمان خدای متعال رو عمل کنه، اینجاست که از امتحان سربلند بیرون اومده و خطاب میشه که قد صدقت الرؤیا، تو به وظیفت عمل کردی. ما این گونه انسان‌های شایسته رو پاداش میدیم، کذالک نجزی المحسنین، و فدیناه به ذبح عظیم. خب اینجا ملاحظه می فرمایید که ریشه تازه ای برای حج ابراهیمی که بعدها در حج اسلامی و محمدی صلوات الله و سلامه علیه احیا میشه، در واقع گذاشته میشه در فهرست اون برنامه های حضرت ابراهیم علیه السلام در مسیر حج. وقتی که بالاخره گوسفندی با اون کیفیت در کنار این امتحان بزرگ قرار میگیره و ابراهیم علیه السلام علی نبی نوالی علیه السلام اون گوسفند رو قربانی میکنه و به این ترتیب در واقع یک اون مسئله قربانی به یک شیوه خاصی میرسه همراه با پیام عجیبی که از این به بعد توی هرچه که در آیین ها قربانی هست و مخصوصا در آیین حج اسلامی که کاملا احیای حج ابراهیمی است، با همون اشاره ها، با همون نشانه ها، با همون اسرار و با همون لطائفی که درش نهفته هست، وقتی که دیگه شما میگید قربانی، ذهنها و دلها همه این سیر رو میکنه، میره در محضر حضرت ابراهیم علیه السلام و میدونه که این قربانی خاصی که در حج انجام میشه در حقیقت یادآور گسستن از تعلقها و از بالاترین تعلقهاست. این رو یادآوری میکنه و بعد میشه یک نماد از آزاد شدن، از پرواز، از اون دلبستگی و از اون اخلاص و تسلیم. فلما اسلما، این نشانه میشه از تسلیم در پیشگاه پروردگار. مسئله قربانی باز بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام دچار آفت ها شد، یعنی تو مسیر، حالا گزارش های تاریخی ما الان نمیخوایم به این بحثا بپردازیم، فرصتش نیست، ولی باز در گزارش های تاریخی میخونیم که چه اعوجاج ها، چه بدعت های عجیب غریبی در ارتباط با همین سنت قربانی پیدا شد. خب مستحضر هستید که وقتی که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدند و آیین خاتم و دین خاتم رو ارائه کردن، وقتی بود که بقایایی از اون سنت های الهی توی جامعه اون روز بوده، منتها کاملا آمیخته به شرک و جهل، با جهل و شرک اینا آمیخته شده بود شدن، از جمله خود حج. جالبه که کعبه بود اما بتخانه بود. بقیه آیین ها هم به نوعی بالاخره گرفتار این تحریف ها و بدعت ها شده بود، از جمله در ارتباط با قربانی، که اینجا اسلام عزیز اون آیین ها رو پالایش میکنه و حج ابراهیمی با قرائت محمدی صلوات الله و سلامه علیه ما تقدیم میشه و ارائه میشه، که حالا ما در بحث های قبلی به این موضوع پرداختیم، من نمیخوام الان تکرار بکنم و وقت عزیزان رو بگیرم. خب در آیات سوره مبارکه حج، همونطور که ملاحظه فرمودید، همون آیه هم که تلاوت شد، آیه 27 که فرمان میده خداوند تبارک و تعالی به حج و ادن فی الناس بالحج یعتو که رجالا و علا کل وامر یعتین من کل فج عمیق، بلا فاصله در آیه بعدی میفرماد لیشهدوا منافع لهم، یعنی آیه 28 و تا سخن از بالاخره شهود منافع اینجا به میان میاد، موضوع بعدی بلا فاصله مسئله قربانیه. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، که مسئله قربانی اینجا مطرح میشه و مورد تأکید قرار میگیره. حالا من پیشنهادم به عزیزان بیننده که با نکته سنجی و دقت آیات رو دنبال میکنن اینه که آیات مربوط به حج رو ادامه بدن، از همین آیه 27 که الان ما خوندیم، 28 و 28 ادامه بدن در ادامه این آیات تا میرسه به آیه 38 دائما و به مناسبت‌های مختلف این مسئله قربانی مطرح شده. و جالبه کلید واژه‌ها اینا هستن، یعنی با این نکته‌ها اینا مطرح میشه. از جمله در همین آیه‌ای که الان براتون تلاوت کردم مسئله یاد خداست، لیذکر اسم الله و یذکر اسم الله، که در کنار مسئله قربانی گاهی فلسفه قربانیه، گاهی راز و سریست که در قربانی مطرح شده،
گاهی
احکامشه، بله،
گاهی هم همگامه با قربان،
گاهی هم همگام. اینها دقیقا در این چند آیه مطرح شده. از جمله همین نکته ببینید، و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، که در همون ایام مشخص و معلوم حج که میرسه به ایام تشریق و حضور در منا، خب اینا نام خدا رو ببرند بر اون حیواناتی که آماده کردن برای قربانی و اونها رو به عنوان قربانی تقدیم کنند به ساحت قدس ربوبی. الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، اینم لطیفه، یعنی از اون چه که خدای متعال روزی اونها کرده از این حیوانات، فکلوا منها، اینا رو قربانی بکنن. بعد جالبه که بلافاصله میفرماد هم خودتون از این قربانی بهره مند بشید و هم به اشخاص گرفتار و فقیر بدید، که باز مثلا قبل از اسلام حرام میدونستن که خودشون از گوشت قربانی بخورن، اینجا میفهمم نه، هم خودتون بخورید هم به فقرا بدید. قرض مسئله و یذکر اسم الله فی ایام معلومات الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، این نام خدا رو بردن، توجه به حضرت حق، و بعد همون اخلاصی که امام سجاد علیه السلام مطرح فرمودند که به قصد خداوند، به قصد قربت حضرت حق، با نام خدا و یاد خدا قربانی هاشون رو تقدیم بکنن. خب این یک نکته است. جالبه که شما باز ادامه میدید این آیات رو، میرید جلوتر، مسئله قربانی به عنوان یکی از شعائر الله مطرح شده و شناخته شده، به عنوان یکی از حرمات الله معرفی شده و شناخته شده، یعنی در فهرست شعائر و در فهرست حرمات، یعنی به عنوان یکی از چیزایی که خیلی پیش خدای متعال جایگاه داره، محترمه، مطرح میشه مسئله قربانی، و به عنوان یکی از نشانها و علائم بندگی حضرت حق و نشانهای روشن دین، شعائر مطرح میشه و مورد تأکید قرار میگیره، که در یکی از آیات میفهمد والبدنه، که منظور شطوره، شطور به عنوان بالاخره یک قربانی سرشناس که بالاخره قربانی بزرگ و مطرح اونجا ازش اسم برده میشه، میفرماد ما این رو هم جزء شعائر قرار دادیم. جالبه، یعنی خود این شطور قربانی رو خدای متعال میفرماد ما جزء شعائر قرار دادیم، و در هر دو چیزی که توقع داره عبارت است از تعظیم، هم و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هم فرمود ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، که ادامش هم هست و اهلت لكم الانعام. به هر تقدیر ملاحظه می‌فرمایید که مسئله قربانی هم با عنوان
تعظیم شعائر آمده،
هم تعظیم حرمات و اموری که پیش خدای متعال دارای جایگاه رفیع و حرمت و اهمیت خاص خودشه مطرح شد. ببینید همونطور که عرض کردم مسئله قربانی تو همه این آیات با این تعابیر، یکی این که اونجا نام خدا برده میشه و به این اقدام رنگ خدایی زده میشه، در واقع حاجی اونجا که داره قربانی میکنه توجه پیدا میکنه به یکی از نعمتهای بزرگ خداوند که در تمام زندگی ازش بهره مند بوده، یعنی حیوان حلال گوشتی که با نام خدا و با اسم خداوند بهره‌مندی از او براش امکان پذیره و بسیاری از قوا و توان و نیروی خودش رو در مسیر زندگی و رشد جسمی و سلامت خودش رو از رهگذر این رزق الهی داشته. اینجا همه رو به یاد میاره و باز با نام خدا و با یاد خدا این رزق الهی رو و اون چیزی رو که خداوند او رو ازش بهره‌مند کرده در راه خدا تقدیم میکنه. پس اینکه این کلمه ذکر نام خداست که اتفاقا در همین آیه هم که الان تلاوت شد داره وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْر. خب برای شما در این خیر قرار گرفته. فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا. ببینید باز مسئله یاد خداست که نام خدا و اسم خدا باید در اینجا برده بشه و با توجه به حضرت حق و خالص در راه خدای متعال تقدیم بشه.
هم نیت دائمی،
نیت دائم این باید مستمر باشه. اون وقت عنایت فرمودید در همین آیه مسئله شعائر مطرح شد که این جزء نشانه های بندگی است، نشانه اخلاص، نشانه دل بریدن از تعلقات غیر الهی و دل بستن به حضرت حق مطرح میشه. حرمات الله هم که در یک دو آیه در چند آیه قبل مطرح شده بود اشاره کردم محضرتون. جالبه که باز در این فهرست موضوعی که مطرح شده عبارت است از این که هم خودتون بهره‌مند بشید، فکلوا منها، اجازه داده شده که مؤمنین از گوشت قربانی خودشون استفاده بکنن، یعنی هم خود حجاج و خود کسانی که قربانی میکنن، و هم از این قربانی به فقرا بدن. وقت در ارتباط با بهره‌مندی فقرا جالبه که تعمیم هم داده شد در این آیه کریمه، همین آیه که الان خوندیم، فرمود فکلوا منها، از گوشت قربانی خودتون بخورید، و اطعموا و اطعموا القانع والمعتر. قبلا اشاره شد که باعث الفقیر، یعنی شخص درمانده فقیر رو از این گوشت بهش بدید و بهش رسیدگی بکنید. اینجا تعمیم هم داده شد، یعنی چه اون فقیری که دست نیاز دراز نمی کنه، خودش نمیاد از شما توقع کنه ولی نیازمنده، و چه اون کسی که طرح نیاز میکنه و درخواست میکنه، همه اونها رو بهره‌مند بکنید. بعد هم به یاد ما میاره کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. خب ببینید دیدید که این قربانی چه جور تسلیم شما بود، در اختیار شما بود، شما ذبحش کردید، کاملا تسلیم بود در برابر شما. یعنی خدای متعال مجموعه ای از نیازهای جسمی شما رو، نیازهای بدن شما رو در این رزق خودش و در این آیه و نشانه خودش تعبیه کرده، برای شما حلال قرار داده و تسخیر کرده، مسخرش کرده برای شما تا این الهام باشه برای شما که شما هم باید خودتون رو مسخر فرمان خدای متعال قرار بدید. یعنی اینجا دیگه حالا نوبت تسلیم شدن شماست. دیدید این چه تسلیم بود زیر دست شما؟ دیدید گردنش تسلیم شما بود، بعد هم بدنش تسلیم شما، بعد هم این رو بالاخره آماده کنید برای بهره‌مندی و خوردن و نیرو گرفتن. خب این پیام رو به شما داره که این لعلکم تشکرون، سخرناها لکم، ما این رو مسخر کردیم برای شما، لعلکم تشکرون. شما باید اینجا وارد منزل شکر بشید و حالتون حال شکر باشه تا از رهگذر انجام این مناسک در واقع به مقام شاکرین نائل بشید. خب ببینید اینجا اون الهامه. این شکر چیه؟ این شکر عبارت است از تسلیم شدن در برابر فرمان خدا. یعنی وقتی تو هم خودت رو مسخر قرار میدی در برابر خواست خدا و امر خدای متعال و فرمان الهی رو رعایت میکنی. خب اینجا ملاحظه فرمودید که با این کلید واژه هایی که حالا من به بخشش اشاره کردم که ضمناً میگه این برای شما خیره، درش خیر برای شما نهفته است و امثال اینها، موضوع مطرح میشه و مسئله قربانی با همه اهمیت خودش در ضمن همه این آیات مربوط به مسئله حج مورد تأکید قرار میگیره. و اما سخنی که ما بخوایم به عنوان جمع‌بندی اینجا مطرح بکنیم اینه که در آیه 37 میفرماد اون چیزی که از این قربانی میرسه به ساحت قدس ربوبی دل قربانی کننده است و تقوای دلشه، و الا گوشت و پوست و خون این قربانی به خدا نمیرسه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، از این قربانی شما نه گوشتش و نه خونش به خدا نمیرسه. میگرفتن قبلن قبل از اسلام خون قربانی ها رو میبردن به این بت‌ها، خلاصه میمالوندن. ولکن یناله تقوا منکم، اونی که به خدا میرسه تقوای شماست. قبلن هم اشاره شده بود که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، التزام انسان چه به ظاهر دین چه به باطن دین، چه به ظاهر شریعت که شعائره، چه به باطنش که عبارت است از اون رازهایی که در آیین و در برنامه های عبادی هست و اون اخلاصش، این التزام ما در واقع تبدیل میشه به یک نوری که اسمش هست تقوا. اونم تقوایی که در دل انسان متقی مستقر شده و ریشه گرفته و اینه که تقدیم میشه به ساحت قدس ربوبی. پس چی به خدا میرسه تقوی. از این اقدام شما تقوای شماست که میرسه. ولیکن خیلی تعبیر لطیفه ها، ولیکن یناله تقوا منکم، اونی که به خدا میرسه تقوای شماست. کذالک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم و بشر المحسنین. تا اینجا شما به خاطر همین هدایت الهی که خدای متعال شما رو هدایت کرده به آیین خودش و دین خودش و توحید خودش تکبیر بگید، او رو بزرگ بشمارید. بعد هم میفرماد و بشر المحسنین، انسان محسن اون کسی که اندیشه نیک و پاکیزه داره، اون کسی که نیتش آمیخته به حسنه، اون کسی که رفتارش آمیخته به حسن و زیباییه و عملش، یعنی در همه بخش ها از این زیبایی بهره‌مند هست.
و خلاصه صفت محسن برای او شایسته است در همه زوایای وجودیست. متشکرم، دعامون بفرمایید.
خداوند تبارک و تعالی رو سوگند میدیم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، هم توفیق حج مقبول و شایسته به همه ما کرامت کنه و هم از همه عزیزانی که مشرف شدن به لطفش و کرمش قبول کنه. و خدا رو قسم میدیم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، دلبستگی های دنیایی ما رو به حقیقت حضرت ابراهیم و حقیقت حضرت اسماعیل و به حق پیامبر و به حق سید الشهدا علیه السلام از ما دور کنه و توفیق پرواز به سوی خودش رو به همه ما کرامت کنه.
الهی آمین.